ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نانسی فیزر وزیر امور داخلی جرمنی میگوید که مذاکرات پنهانی برلین با کشورهای مختلف برای اخراج به گفته او پناهجویان جنایتکار به افغانستان و سوریه ادامه دارد. او به اخراج این پناهجویان از طریق کشورهای همسایه به زادگاهشان گفتگو میکند. موضوع اخراج مهاجران افغان از جرمنی پس از آن مطرح شد که یک مهاجر افغان در اواخر ماه می با چاقو به تجمع در شهر مانهایم حمله و 6 تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی کرد که افسر پلیس بعداً در شفاخانه جان داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در رأس هیئت به دعوت ایران به تهران سفر کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی دفتر مولوی کبیر که روز دوشنبه 8 اسد منتشر شد آمده که او در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران شرکت خواهد کرد. مراسم سوگند رئیس جمهور ایران فردا سه‌شنبه برگزار می شود. مولوی کبیر در این سفر 3 روزه با برخی از مقام‌های ایران گفتگو خواهد کرد. اعلامیه می افزاید که در این سفر تقویت روابط سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان و ایران، حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم آن کشور و گسترش همکاری ها نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این اولین بار است که مولوی عبدالکبیر به ایران سفر می کند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان، محمد ابراهیم محتاج، یک خبرنگار رادیو ملت غش در کندهار را بازداشت کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان دوشنبه 8 اسد در خبرنامه از بازداشت آقای محتاج توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی هرچه زودتر او شده است. اما گفته نشده که این خبرنگار چرا و چه زمان بازداشت شده است. یک منبع طالبان در کندهار به مرکز خبرنگاران گفت که نهادهای امنیتی طالبان از اتهامات وارده بر ابراهیم محتاج معلومات ندارند. این سیومین خبرنگار است که در ظرف یک ماه گذشته در کندهار بازداشت می شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بغلان می گوید که در جریان سروی مناطق تاریخی و ساحات گردشگری آسیب دیده از سیلاب ها در این ولایت، 8 محل تاریخی و باستانی جدید کشف شده است. این اداره دوشنبه 8 اسد در اعلامیه گفت که این 8 منطقه شامل مغاره ها و تپه های باستانی هستند. این آثار تاریخی در ولسوالی های برکه، نهرین، دیسلا، پل حصار، بغلان مرکزی و دهنه غوری موقعیت دارند. بر اساس اعلامیه این آثار باستانی مربوط به دوره باختری و برخی مربوط به دوره کوشانی هستند. بر اساس گزارش ها بیش از 300 نفر در ولایت بغلان بر اثر باران های شدید، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب ها در ماه می امسال جان دادند. صدها خانه ویران و هزاران جریب زمین هم تخریب شدند. بر رسانه های پاکستانی از کشته شدن حداقل 76 پلیس در حملات مسلحانه در ایالت خیبر پختونخوا در سال جاری خبر داده است. بر اساس گزارش تلویزیون جیو نیوز پاکستان 113 پلیس دیگر در این حملات مختلف زخمی شدند. بر اساس این گزارش بیشترین حملات به پلیس در دره اسماعیل خان صورت گرفته که در نتیجه آن در مجموع 23 پلیس کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. تحریک طالبان پاکستان یا گروه طالبان پاکستانی مسئول بیشتر حملات به نیروهای امنیتی در پاکستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. وزیر داخلی جرمنی می گوید که برای برگشتاندن بعض مهاجران افغان و سوریه به وطنشان با کشورهای همجوار این دو مملکت تماسهای سری را آغاز کردند. یک پناهجوی افغان در جرمنی می گوید
اونا هم به تشویش هستن که بالاخره چی خواست شد. ما هم خواهان ازی هستیم که پروسه به هر چه شکل شفافش پیش بره خوب است.
نگرانی ها در مورد سخنان والی خیبر پختونخوا در رابطه با گذرگاه واخان افغانستان، یک تحلیلگر اقتصادی گفت
این یک راه است که بسیار نزدیک و بسیار اقتصادی بسیار آسان برای پاکستان و از این مسافه بسیار کم برای افغانستان، هیچ ترانزیت نمی رسد.
افزایش فشار و رفتار نامناسب علیه پناهجویان افغان در ایران، یک پناهجوی افغان در تهران گفت
مشکلات زیاد است، بخیر میکنم که پیشه به بین افغانی و ایرانی هر کس اگیل کنه مدارک داشته باشه نداشته باشه خود میبره بازده وقت بردن دگر لطم میبره.
اسرائیل در مورد عمل انتقامی علیه حزب الله سوریه هشدار می‌دهد و مطالب دیگر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزیر داخلی جرمنی می‌گوید گفتگوهای محرمانه در مورد چگونگی اخراج مهاجران افغان مجرم با کشورهای مختلف ادامه دارد. نانسی فریزر در مصاحبه‌ای که روزنامه جرمنی به نام بلد امزون تک آن را روز گذشته نشر کرده گفته است این مسئله همچنان شامل حال مهاجران مجرم سوریایی مقیم آن کشور نیز می شود. برخی از مهاجران افغان در جرمنی می گویند با آن که این اظهارات در مورد افغانهای مجرم بیان شده، اما با آن هم برای آنها نگران کننده است. جزئیات در این گزارش.
با ادامه مشکلات و چالش‌ها در برابر مهاجران افغان، به تازگی وزیر داخلی جرمنی گفته آن کشور در تلاش است تا راهی را برای اخراج افغان‌هایی که در جرایم دست دارند و برای امنیت آن کشور تهدید پنداشته می‌شوند دریابند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی در مصاحبه که روزنامه جرمنی به نام بلدم سونتک آن را به روز یکشنبه نشر کرده گفته است که گفتگوهای محرمانه با کشورهای مختلف جریان دارد تا در اخراج اتباعی افغان و سوریه‌ای که مجرم شناخته شدند به کشورهایشان سهولت فراهم شود. خانم فایزر افزوده که با توجه به اولویت منافع امنیتی جرمنی، اخراج دوامدار اسلامگراهای تندرو که در رویدادهای خشونت‌آمیز دخیلند از اهداف این گفتگوها است. دو پناهجوی افغان در اوایل ماه جون سال روان در دو شهر مختلف جرمنی حملات را با چاقو انجام دادند که در یکی آن در شهر منهایم جرمنی یک پلیس کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند و در حمله دیگر یک زن اوکراینی در شهر فرانکفورت زخمی شد. این حملات واکنش‌های تندی را در جرمنی به همراه داشت. پس از آن نخست وزیر جرمنی حین سخنرانی در پارلمان این کشور گفته بود که اتباع افغان و سوریایی دخیل در جرایم بزرگ از این کشور اخراج خواهند شد. اما وزیر خارجه جرمنی از اظهارات و مبنی بر اخراج برخی از مهاجران افغان انتقاد کرده و گفته بود که این طرح قابل اجرا نیست. برخی از مهاجران افغان در جرمنی میگویند اظهارات برخی از مقامهای جرمنی آنها را در مورد آیندهشان نگران کرده است. خنجر زواک مهاجر افغان در شهر مونشن جرمنی در این مورد بر رادیو آزادی گفت
افغان‌ها هم یک به قسم به تشویش هستند که بالاخره چی خواست شد. ما هم خواهان ازی هستیم که سب به هر چه شکل شفافش پیش بره خوب است و هر چه شفاف باشه خوب است تا افغانهایی که اینجا هستند و با آرامی زندگی کنند و حداقل فکرشان راحت باشند و زندگی خود را به پیش ببرند.
یک مهاجر دیگر افغان در شهر بن جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
مشکلی است که همین جور فردی است ولی نه باز عام میبینه، یعنی یک افغان نکار کنه باز کلگیره به یک چشم تو خوشایند نمیبینن در صورت که جرم فردی است. رزمش هم گفت که ما در این باره اوقدر زیاد عجله نداریم که دیپورت کنیم، کسی را زود ما اول باید خوب صحیح بررسی کنیم و از اوضاع افغانستان به یک راه حل بهتر و خوبتر پیدا کنیم تا یکی شبه کسایی که اخراج میکنیم به کدوم مشکل جدی سر نخورن.
وزارت خارجه حکومت طالبان پیش از این در واکنش به اظهارات مقام‌های جرمنی در مورد مهاجران افغان از حکومت جرمنی خواسته بود که موضوع اخراج اتباع افغان را به شکل نرمال به اساس تعامل کنسولی حل کند، اما گفتگوهای محرمانه جرمنی با برخی از کشورها نشان دهنده این است که تا هنوز این خواست حکومت طالبان در نظر گرفته نشده است. گفتنی است که جرمنی پس از برگشت به قدرت در تابستان 2021 روند اخراج پناهجویان افغان را متوقف کرده بود. گفته می شود جرمنی به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان و همچنان به خاطر اینکه حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد، تاکنون نخواسته است مهاجران افغان که برای آن کشور تهدید پنداشته می شوند به گونه مستقیم به کشورشان بازگرداند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اظهارات یک مقام پاکستان مبنی بر تلاش آن کشور برای دسترسی به آسیای مرکزی از طریق دهلیز واخان بدخشان نگرانی‌های را به همراه داشته است. فیصل کریم کندی والی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان به تازگی در یک مصاحبه گفته که این مسیر بهترین راه برای رسیدن به اهداف تجاری پاکستان است. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه واخان، برخی کارشناسان میگویند که دسترسی پاکستان به این مسیر ترانزیتی به منفعت افغانستان نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
اظهارات اخیر فیصل کریم کندی والی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در پیوند به این که پاکستان در تلاش است تا از طریق دهلیز واخان افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند نگرانی های را برانگیخته است. کندی در مصاحبه که در 25 جولای از سوی پادکست خانکاست منتشر شد گفته که پاکستان با استفاده از این مسیر به اهداف تجاری و منطقه‌ای بزرگ خود خواهد رسید. او در مورد نگرانی ها در خصوص حضور پاکستان در واخان و مسائل امنیتی از جمله حضور تحریک طالبان پاکستانی یا تی دی پی و گروه داعش در پاسخ به پرسش گفت که هر مسئله یک راه حل دارد. این اظهارات در حال مطرح می شود که پیش از این محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در یک نشست گفته بود که واخان برای افغانستان حیثیت سر را دارد. با توجه به اهمیت استراتژیک منطقه واخان، برخی کارشناسان می گویند که دسترسی پاکستان به این مسیر ترانزیتی به منفعت افغانستان نخواهد بود. به گفته آنان ارتباط پاکستان با آسیای مرکزی از طریق دهلیز واخان افغانستان پروژه های منطقه‌ای بزرگ در افغانستان را تضعیف خواهد کرد. بشیر دودیال آگاه اقتصادی می گوید که اگر پاکستان به واخان دسترسی پیدا کند به معنی از دست رفتن منطقه مهم از دست افغانستان است.
این قسمتی که پاکستان می خواهد که راه را عبور بده به سمت آسیای مرکزی، این فاصله از 90 کیلومتر امسار کم است. یعنی سرعت ریل تجارتی و کارگوهای تجارتی دیگه شاید اضافه تر از 4 یا 5 دقیقه دوام نکنه و این یک راهی است که بسیار نزدیک و بسیار اقتصادی بسیار آسان برای پاکستان و از این مسافه بسیار کم برای افغانستان هیچ ترانزیت نمی‌رسه و نه هم افغانستان میتونه دوج عقل یک چند نفر را اوجه به کار بگماره و استخدام کنه.
برخی دیگر آگاهان در پیوند به نگرانی‌های احتمالی مبنی بر این که پاکستان آیا تا به حدی نفوذ دارد که منجر به فراهم شدن این مسیر ترانزیت برای پاکستان شود، میگوید که کشورهای همسایه باید متقاعد ساخته شوند تا از راه‌های ترانزیت جنوب غرب استفاده کنند و آن نیاز به دیپلماسی مؤثر است. دریا خان بهیر آگاه اقتصادی در این مورد میگوید
افغانستان با در نظر داشت منافع ملی خود ضرورت داره هم در قسمت احداث سرک اقدام بکنند و هم در قسمت بازنگری توافقنامه‌ها و هم در قسمت متقاعد ساختن کشورهای همسایه و منطقه که چطور بتانند از این شعارها استفاده بکنند و یک دیپلماسی بسیار مؤثر و موفق را روی دست بگیرند.
هفته گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با لی چون معاون وزارت فرهنگ و گردشگری چین با تاکید بر اهمیت اتصال زمینی افغانستان و چین از طریق واخان بدخشان افزودند که افتتاح دهلیز واخان نقش مهمی در تقویت روابط اقتصادی بین افغانستان و چین خواهد داشت. کار ساخت جاده به طول 50 کیلومتر در مسیر واخان شینجن در ماه می سال 2021 آغاز شد و 3 ماه بعد از تسلط حکومت طالبان متوقف شد، اما حکومت طالبان کار ساخت این جاده را دوباره آغاز کرد. در ماه اپریل ملا محمد یونس آخوندزاده سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان اعلام کرد که کار این جاده به زودی تکمیل خواهد شد. واخان یک دهلیز باریک در کوههای پامیر در افغانستان است که به عنوان نقطه اتصال 4 کشور چین، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان عمل می‌کند. این دهلیز در شمال شرق افغانستان کوتاه‌ترین مرز بین افغانستان و چین است که حدود 76 کیلومتر طول دارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان در ایران ادامه کنند که آزار و اذیت‌ها در برابر آن افزایش یافته است. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بودن ماجب از سوی تعداد از مردم محل مورد لطکوب قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، بدرفتاری‌ها در برابر مهاجران افغان در ایران پس از آن افزایش یافته که اخیراً یک جوان افغان در شرق این کشور به قتل یک ایرانی متهم شد. این در حال است که اخراج مهاجران افغان نیز از این کشور شدت گرفته است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
برخی از مهاجران افغان در ایران ادعا می کنند که اخیراً در شماری از محلات با بدرفتاری از سوی ساکنان محل روبرواند و به گفته آنان این مسئله مشکلات قبلی آنان را چند برابر ساخته است. آنان مدعی‌اند که شماری از مهاجران افغان در برخی مناطق از سوی عده‌ای از ایرانی ها مورد لطکوب قرار گرفتند و حتی وسایل شخصیشان سرقت شده است. یک مهاجر افغان در ایران که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
حال خواهر طرف مشکلات زیاد از مادمی عبدی شهریار میشینیم دیگه میجاد بخیر میکنم گفت پیشتر بین افغانی و ایرانی دیگه باز هر کس گیر کنه مدارک داشته باشه نداشته باشه خب میباره باز در وقت بردن دیگه لطم میگه ما همی کتی یک مامای میرفتیم دمی سمت خانه دیگه درویشه ها بود ما را استاد کرده که سی دانت بچه ها دو شانم بسته نبودم سر مدری آمد ما را دگم لب کردم موبایل ما را گرفت.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت بارها مورد بدرفتاری از سوی مردم محل در ایران قرار گرفته است.
افغان آخر تحت شکنجه است. هر کوچه که میرن 10-12 نفر در جان افغانی شروع میکنن میزنن چی صف نانوای چی مغازه چی هر حالتی که باشد زن و مرد افغانی ها فعلا در این روزا خیلی تحت شکنجه شخصا خود ما صورت گرفته در این روزا بعد رفتاری الان و حرفا را همه روز با کناه با ما میزنن ما میگه برگردین وطن خودتان چی میگن افغانی های پدر سگ اینجوری به حرفای خیلی حرفای تمامین آمیز با ما میزنن.
بر اساس گزارش ها آزار وضعیت و بدرفتاری پلیس و شماری از ایرانیان در برابر مهاجران افغان پس از آن افزایش یافته که نزدیک به یک هفته پیش یک جوان افغان به قتل کارفرمای ایرانیش که مالک یک رستوران بود متهم شد. با آنکه هویت قاتل و انگیزه قتل از سوی پلیس ایران روشن نشده اما برخی ادعا وجود دارد که عامل این قتل یک جوان 17 ساله افغان بوده است. پس از این رویداد مردم محل در منطقه خلنج ولسوالی خور در ولایت فارس ایران حتی با حمله به خانه‌های مهاجران افغان برای آتش کشیدن آن تلاش کردند که سبب فراری شماری از افغان‌های ساکن از محل زندگیشان در این منطقه شد. این در حال است که روز جمعه 27 جولای نوارهای تصویری از منطقه 15 تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد ساکنان این منطقه با سر دادن شعار مرگ بر افغانی از چگونگی مدیریت حکومت ایران در امور مربوط به مهاجران افغان اعتراض کردند. گفته می‌شود که این اعتراضات نیز در پیوند به ادعای کشته شدن یک ایرانی از سوی جوان افغان در ایران صورت گرفته بود. همزمان با این اخیراً موج تازه‌ای از کمپین‌های آنلاین از طریق شبکه‌های اجتماعی در ایران برا افتاده که در آن برخواسته‌ها برای اخراج مهاجران افغان از آن کشور تاکید شده است. از سوی هم گزارش‌ها می‌رساند که برخی از مهاجران افغان در ایران مدعی هستند که حکومت ایران سالانه از هر خانواده 100 الی 200 میلیون ریال که معادل حدود بین $2,000 to $5,000 است برای ادامه اقامتشان در این کشور و دسترسی به خدمات درخواست پرداخت کرده و هشدار داده که عدم پرداخت این مقدار پول منجر به اخراج آنها از ایران خواهد شد. با این حال روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز در هفته‌های اخیر شدت گرفته و روزانه صدها مهاجر از آن کشور اخراج می‌شوند. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان تنها در روز شنبه 6 اسد 10,000 مهاجر از ایران به افغانستان بازگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کابینه اسرائیل به صدر اعظم بنیامین نتانیاهو صلاحیت داده تا در مورد انتقام از حمله بر میدان فوتبال در ارتفاعات اشغالی جولان تصمیم بگیرد. اسرائیل و ایالات متحده حزب الله لبنان را به دست داشتن در این حمله متهم می‌کنند، اما حزب الله این اتهام را رد می‌کند. مقیم نائب فشرده گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی را در این مورد پیشکش می‌کند.
قصر سفید روز یکشنبه تایید کرد که حمله راکتی مرگبار بر روستای مجدال شمس در ارتفاعات جولان از سوی گروه حزب الله لبنان صورت گرفته است. از دیان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌ای که دیروز یکشنبه منتشر کرد این حمله را وحشتناک خواند و گفت که ایالات متحده سرگرم گفتگو با مقامات لبنانی و اسرائیلی در این باره است. او در این اعلامیه افزود راکتی که به مجدال شمس در ارتفاعات جولان اشغالی اصابت کرده از منطقه تحت کنترل حزب الله لبنان شلیک شده است. روز شنبه یک راکت بر میدان فوتبال در این منطقه اصابت کرد و 12 نفر که بسیاریشان کودکان اسرائیلی بودند کشته شدند. اعلامیه شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز یک شنبه خواستار محکومیت بین‌المللی نمله شد. در اعلامیه آمده که ایالات متحده در پی راه حل دیپلماتیک در مورد مرز بحری میان لبنان و اسرائیل است تا برای همیشه از چنین حملات جلوگیری کند. کابینه امنیتی اسرائیل به حکومت صدر اعظم بنیامین نتانیاهو اجازه داده تا در مورد زمان و نوحه واکنش به حمله راکتی به ارتفاعات جولان اشغالی تصمیم بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با گذشت بیش از یک سال از بسته شدن آرایشگاه های زنانه در افغانستان، برخی از زنان آرایشگر میگویند با مشکلات جدی اقتصادی روبروند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از این ممنوعیت از سوی طالبان با از دست دادن درآمدشان در یک سال گذشته هیچ منبع درآمدی دیگر برای تامین مصارف زندگیشان نداشتند. جزئیات را در این گزارش با هم میشنویم.
یک آرایشگر از ولایت هرات که مسئولیت تامین مصارف خانواده 8 نفرش را بر عهده دارد میگوید که از یک سال بعد این سو که حکومت طالبان فعالیت آرایشگاه های زنانه را ممنوع کرد او با مشکلات اقتصادی جدی روبرو شده است. این آرایشگر که نخواست نامش در گزارش منتشر شود روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت:
خب این مشکل اقتصادی خب بیشتر مردم افغانستان به بود چارم باز ما خانم ها دکل میکردن کمی ویل خود ما را اشکری میکردم. یعنی من با درامت مستری قمون بسه میدین بدنش من با درامت ندارم خب فتی کت یا مشکل اقتصادی هم داره.
دو زن دیگر از کابل که در آرایشگاه ها کار میکردن و نخواستن نامهایشان در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی میگویند که پیدا کردن غذای روزانه ایشان دشوار شده است.
از فامیل ما 9 نفر بعد 9 نفر با دختر کانون خانه خودم کار میکردم، پیدا میکردم زمین چیزا آرایشگاه میتونستم که خرج مصرف فامیل بدم، در فامیل کار کنم، یعنی کمک شوم. پدرم خودش مریض است.
تقریبا دو سه فامیل هست که از این آرایشگاه ما نانآورش بودیم دیگه، از این آرایشگاه آید ما بود، روزگار ما از این پیش می بردیم دیگه. حالا مشکلات زیاد شده دیگه بر ما، به حد سخت شده، اما یا چند مشتری هم که بود و هم وسط نمه در خانه هایی که بایستا به خانه باشیم کار کنیم هم نمیشم.
بیش از یک سال پیش به دستور شفاهی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از تاریخ 4 سرطان تا 3 اسد سال گذشته به تمام آرایشگاه های زنانه در کابل و سایر ولایت ها فرصت داده شد تا فعالیت‌های خود را متوقف کنند. این تصمیم با واکنش‌های زیاد داخلی و خارجی مواجه شد. اما عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در آن زمان گفته بود که این تصمیم بر اساس شریعت و همچنان با توجه به وضعیت اقتصادی مردم گرفته شده است. بر اساس معلومات اتاق کسب‌وکاران و دکانداران افغانستان، پس از این حکم رهبر طالبان، 12,000 آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان بسته شدند که حدود 50,000 زن در آنها کار می‌کردند. هوگای عمل، فعال حقوق زن برای رادیو آزادی، می‌گوید که ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌ها در کنار آن که میزان فقر و بیکاری در افغانستان را افزایش داده، بر روان زنان نیز تاثیر منفی گذاشته است.
باید بگویم که امروز هر زنی که جواز داشت از 6 تا 10 زن اینا کار می‌کردن، معاش می‌گرفتن و امرار معیشت می‌کردن، برای اقتصاد خانواده و خود خود کار می‌کردن. متأسفانه که باید بگویم که حالت بسیار خراب دارن و واقعا از لحاظ روانی بیخه حالت خراب دارن و نمی‌فهمن که چی کنن.
طالبان علاوه بر محدودیت بر آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، محدودیت‌های دیگر شامل ممنوعیت ادامه تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون، منع اشتغال زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت ورود زنان به کلب‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی را نیز بر زنان وضع کردند. طالبان ادعا می‌کنند که حقوق تمام افغان‌ها از جمله زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تضمین کردند، اما این ادعای آنها توسط سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر، کشورهای مختلف و زنان افغان قابل قبول نیست.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پوشیدن چپن و کلاه سیاه ویژه جشن فراغت را در همه پوهنتون‌های افغانستان ممنوع اعلان کرده است. شاکرالله وحدت، رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که به تازگی به رسانه‌ها رسیده تاکید کرده که مسئولان پوهنتون‌ها باید به این نکته توجه جدی داشته باشند. این در حالی است که جشن فارغ التحصیلی پوهنتون‌ها در برخی از ولایت‌ها آغاز شده و دانشجویان در بیشتر ولایت‌ها با پوشیدن چپن و کلاه به رنگ سیاه ویژه این روز از فراغتشان تجلیل می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
در حالی که شماری از فارغ التحصیلان در برخی ولایت‌های افغانستان مصروف برگزاری جشن‌های فراغتند، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان پوشیدن لباس‌های ویژه این جشن را که چپن و کلاه مخصوص به رنگ سیاه است ممنوع کرده است. شاکرالله وحدت، رئیس دعوت و ارشاد وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در یک پیام صوتی که با مدیرهای این ریاست در پوهنتون‌ها فرستاده و برخی از رسانه‌های داخلی به تازگی آن را منتشر کردند، تأکید کرده که مسئولان پوهنتون‌ها باید به این نکته توجه جدی داشته باشند و فارغان در عوض چپن و کلاه سفید بپوشند.
غونډه را روان دي او زما د خوانه جدی مسله تحصیل ده، ځکه ماته د مقام د خوانه ویل شوی او تاسو
به شنه فراغت نزدیک است. جدا خواست ما این است که این موضوع را جدی بگیرند و چپن سفید و کلاه سفید بپوشند. اگر کسی این موضوع را نپذیرفت و عملی نکرد، این خلاف اطاعت خواهد بود و بغاوت از امارت خواهد بود.
نو باید زمونږ سره سپینی چپن یا سپینی خولۍ ده په هنتونونه اومنی د فراغت په غونډو کې.
این مقام حکومت طالبان دلیل این ممنوعیت را مشخصاً واضح نکرد، اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان در برخی موارد برخودداری از اعمال که آن را تقلید از فرهنگ غربی خواندند تأکید کردند. او همچنان گفته که این دستور را از طریق مکتوب رسمی فرستاده نمی‌تواند، زیرا به گفته او رسانه‌ای شده و مشکلات ایجاد خواهد کرد. میرظفرالدین انصاری، استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، در یکی از پوهنتون‌های خصوصی بر رادیو آزادی تایید کرد که این موضوع در برخی از نشست‌های شخصی مطرح شده است.
څه موده مخکې تقریبا یو ګنټه مخکې وغږېده، یو بل چا هم رانه پوښتنه وکړه.
ما با برخی از مقام ها چند وقت پیش صحبت کردیم. آنها گفتند که تا هنوز به گونه رسمی کدام مکتوب صادر نشده، نه از سوی وزارت تحصیلات عالی و نه هم از سوی ریاست ارشاد و نه هم این موضوع از سوی معینیت ها در نشست ها گفته شده، اما این که در آینده رسمی می شود یا نه مشخص نیست.
خبر فقط یک مجلس که سوی
د کابل او یو شمیر ولایتونو برخی از دانشجویان و جوانان که تازه فارغ التحصیل از پوهنتون در کابل و ولایات شدند و رادیو آزادی گفتند که برای آنها نیز خبرهای در مورد این که باید چپن و کلاه سفید بپوشند رسیده است، اما تا هنوز عملی نشده است. صدام جوان تازه فارغ شده از پوهنزه ژورنالیسم ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت
چې دغه فرمان صادر شو دغه لغمان پوهنتون کې یو د پوهنځي غونډه و.
یک ماه قبل که جشن فراغت ما بود چون این چیزی وجود نداشت، اما به تازگی به برخی از دانشجویان فارغ شده از پوهنتون لغمان گفته شده که باید چپن و کلاه سیاه را استفاده نکنند.
سپینی چپنی وی او مثلا دغه تور خولای سی و دابم نی او دغه محدودیتونه دغه وسوسه شوی په دوی باندې.
یک دانشجوی دیگر در پوهنتون کابل که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی در این مورد گفت
دیگه این همی مسئله چپن که است واقعیت مسئله که در رشته های که تخصص میکنه درس میخونه او آرزو داره که در پایان دوره خود یک مراسم خاص پرشکو داشته باشه که دو همی مراسم چپن و کلا که میپوشن یک چیز متفاوت میباشه از دیگر روزا و باید هم باشه و ما آرزو داریم که این مسئله عملی نشه و هر چیز مثل پیشین به پیش بره.
تلاش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت تحصیل عالی حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما رادیو آزادی با تلاش‌های مکرر موفق نشد. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان در جشن فراغت و مکاتب پوهنتون‌ها امضا در لباس بخش سرود ملی و به احتساز درآوردن بیرق ملی سه‌رنگ را نیز منع کرده بودند و گزارش‌ها نیز منتشر شده بود که برخی از دانشجویان در ولایت‌های ننگرهار، خوست و کنر به خاطر سرپیچی از این تصمیم بازداشت شده بودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.